استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. هیئت اداری اولوسی جرگه افغانستان میگوید اعضای فاسد کابینه جدید حکومت قادر به گرفتن رای نخواهند بود. سارنوالان امریکایی دستور دستگیری 3 افسر پلیس دیگر را به اتهام قتل سیاه پوست صادر کردند که مرگ وی منجر به اعتراضات در آن کشور شده است. در این برنامه خبری استدیوی پیک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه رهبران زن اما آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ژکفر احمدی.
پیکر دکتر محمد ایاز نیازی امروز به خاک سپرده می شود. امروز 4 جون برابر است با روز جهانی کودکان معصوم قربانی خشونت و سارنوالان در ایالت مینسوتا با گسترانیدن پرونده مرگ جورج فلوید و تقاضاهای کلیدی معترضان رسیدگی کردند. سلام، خوش آمدید. انتظار می رود پیکر دکتر محمد ایاز نیازی از روحانی های برجسته افغانستان امروز در کابل به خاک سپرده شود. آقای نیازی در انفجار ناوقت سه‌شنبه در منطقه به شدت حفاظت شده وزیر محمد اکبر خان در کابل کشته شد. در این رویداد در مسجد جامع وزیر محمد اکبر خان یک نمازگزار دیگر نیز کشته شد و 3 تن زخم برداشتند. رهبران افغانستان جان باختن آقای نیازی را یک ضایعه بزرگ خواندند. او در سال 1343 خورشیدی در ولسوالی یمگان ولایت بدخشان به دنیا آمده بود. آقای نیازی از پوهنتون الازهر مصر در اقتصاد اسلامی ماستری داشت و دکترای خود را نیز در بخش روابط بین المللی از دیدگاه فقه اسلامی گرفته بود. مسئولان شفاخانه حوزه‌ای ولایت هرات میگویند که 60% کارمندان آنها به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. محمد عارف جلالی سرطبیب این شفاخانه به رادیو آزادی گفته است به همین دلیل آنها با کمبود کارمندان صحی روبرو هستند و اگر موارد مثبت ویروس کرونا بیشتر شود، کار آنها با مشکل جدی دچار خواهد شد. شفاخانه حوزه‌ای هرات در حدود 1000 کارمند دارد. امروز 4 جون برابر است با روز جهانی کودکان معصوم قربانی خشونت. سازمان نجات کودکان در افغانستان میگویند که در سال 2019 و نخستین ماهای سال 2020 جنگ ها شدت یافتند و کودکان بیشتر قربانی شدند. مریم عطایی سخنگوی این اداره بر رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
شروع 2020 متاسفانه ماه اپریل و ماه مارچ و ماه می مرگبارترین سال برای کودکان افغانستان بوده. حداقل در ماه اپریل و می 2020 ما بیشترین قربانی کودکان نسبت به سال 2019 داشتیم.
در تازه ترین گزارش دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان که در آخر ماه ثور نشر شد آمده است، از میان 530 غیر نظامی که در 3 ماه نخست سال 2020 کشته شدند، 150 تن آنها کودکان هستند. سارنوالان در ایالت مینسوتا با گسترانیدن پرونده مرگ جورج فلوید امریکایی افریقایی تبار و شامل ساختن 3 افسر دیگر پلیس در این پرونده و تقاضاهای کلیدی معترضان رسیدگی کردند. این 3 افسر در محل رویداد حضور داشتند. کیت الیسون لوی سارنوال مینسوتا دیروز گفت توتاو 34 ساله، الکساندر کوینگ 26 ساله و توماس لن 37 ساله به همکاری و حمایت از قتل درجه دو متهم شده و تحت توقیف قرار گرفتند. افزون بر این، سارنوالان اتهام ها علیه دریک شووین افسر پلیس دیگر را بالا بردند و حالا او با اتهام قتل درجه دو روبروست که مجازاتش تا 40 سال زندان بوده می تواند. شووین در 25 ماه می هنگام بازداشت فلوید در شهر مینیاپولیس زانوی خود را برای حدود 9 دقیقه بر گردن او گذاشته بود. فلوید چند بار به او گفته بود که نفس کشیدن نمی تواند. او سپس بیهوش شد و جان داد. پلیس فلوید را به اتهام دادن بانکنوت جعلی 20 دلاری برای خرید چیز از یک فروشگاه بازداشت کرده بود. بعد دنبال این رویداد اعتراض‌های گسترده در ده‌ها شهری ایالات متحده راه‌اندازی شد. رسانه‌های محلی چین گزارش دادند که در حمله مرد با استفاده از چاقو در یک کودکستان در این کشور دست کم 39 تن زخمی شدند. این رویداد امروز در جنوب چین رخ داد. مقام‌های محلی در منطقه کوانگشی گفتند که 37 کودک و 2 بزرگسال زخم برداشتند. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، مهاجم نگهبان امنیتی این کودکستان 50 ساله و تخلصش لیست. و لندن امروز میزبان جلسه سران جهان در مورد واکسین است. انتظار می رود در این جلسه روی گرد آوری 7 میلیارد و 400 میلیون دلار برای تولید واکسین بیماری کووید 19 و حمایت از دیگر برنامه های معافیتی توافق شود. هدف از تلاش برای تمویل اتحاد جهانی واکسین و مسئول سازی موسوم به گوی آن است تا همه به واکسین کووید 19 دسترسی داشته باشند، تولیدش افزایش یابد و از انتقال آن به کشورهای در حال توسعه حمایت شود. این اتحاد و شرکایش همچنان می‌خواهند تا از برنامه‌های معافیتی برای کودکان از جمله پولیو و سرخکان حمایت شود. همگیری ویروس کرونا برنامه‌های معافیتی را در ده‌ها کشور در حال توسعه به هم زده. تشکر از همراهی شما. حالا با همکارم آرش همایون باشید.
تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم جعفر احمدی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی یک، جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. هیئت اداری ولوسی جرگه افغانستان میگوید اعضای فاسد کابینه جدید حکومت قادر به گرفتن رای نخواهند بود.
حکومت مغرق هم داده چې تاسو مغواړئ چې دغه یو ټوک وزارت فراس کې راولې د کریکټ جوړولو او دای په داسې وزارت فراس کې راوستل چې د پاتې معاملات د حکومت پاتې چرچا پاول دغه هم په دې اوس دوره کې و.
امروز 15 جوزا با روز جهانی کودکان معصوم قربانی خشونت مصادف است.
پای مریض میکنم که هیچ ندارم، شاید درد میکنه، یک پایم فلج است، یک درد کنه باز شاید چند دفعه میخزن گلی میخورم که باز که دردش خوب شد.
وضعیت امنیتی در ولایت فراه چگونه است؟
وضعیت امنیتی ولایت فراه وخیم شده، ترورا داخل شهر صورت میگیره، همچنان پوستای کمربندی نزدیک شهر سکوت مینه، ما شاید روزای سخت دوباره شده.
گزارش هم داریم در مورد این که 3 افسر پلیس دیگر هم در امریکا به قتل جورج فلوید سیاه‌پوست متهم شدند. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است.
در افغانستان به واقعیت زن به عنوان قشر دوم یا امتی دست دوم محسوب میشه، به عنوان یک برده و غلام لیلام میشه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. هیئت اداری ولوسی جرگه افغانستان میگوید اعضای فاسد کابینه جدید حکومت قادر به گرفتن رای نخواهند بود. به گفته محمد مرزا کتوازی معاون اول ولوسی جرگه افغانستان، شماره از اعضای کابینه جدید دوسیه های فساد دارند. این در حال است که ریاست جمهوری افغانستان تاکید میکند که وزرای جدید بر اساس شایستگی نامزد شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم آرزو قیاسی از کابل میشنوید.
با معرفی شماری از اعضای جدید کابینه حکومت افغانستان، ولیس جرگه هشدار می‌دهد که اعضای آغشته به فساد رأی تایید نخواهند گرفت. محمد میرزا کتوازی، معاون اول ولیس جرگه، مدعی است که شماری از افراد در جمع اعضای معرفی شده کابینه دوسیه فساد دارند. او روز پنجشنبه در صحبت با رادیو زادی گفت:
مو په دې اکل باندې جدي خبرګون لرو دغه چې وزیران که دولت معرفي هم کی چې دوی به هیڅ کله ونه توانیږي چې د ولسي جرګې نه رایه واخلي. حکومت موږ هم دا ده چې تاسو مه غواړئ چې دغسې یو څوک وزارت په راس کې راولئ لکه رښتار جوړولو، نو دای په داسې وزارت په راس کې راوستل چې دا پاته معاملات چې د تخم پاته چور چپاول د هغه به هم په دې اوس دوره کې شي وکړي. نو اوس به موږ په دې اکله باندې چې دی هلته شورا ته معرفي کېږي، اول به موږ دغه اسناد دقیق جوړو چې تر کایا د قرضه واقعیت هم صفر کړی دا او یا تر اوسه په دوه باندې دی افغانستان باندې کابل بانک له کزینه قرضه پاته ده.
این در حال است که پس از توافق آقای غنی و عبدالله، رئیس جمهوری در فرمانهای جداگانه احمد جواد عثمانی را به عنوان سرپرست و نامزد وزارت صحت و محمود کرزی را به عنوان سرپرست و نامزد وزارت شهرسازی معرفی کرد. تعیین محمود کرزی به عنوان سرپرست وزارت شهرسازی واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی نیز در پی داشت. محمود کرزی که یکی از سهمداران کابل بانک بود، متهم به اختلاس و سوء استفاده از قرضه‌های غیر قانونی این بانک و عدم پرداخت بدیهه‌اش بود. جرگه افغانستان میگوید دوسیه اتهام به فساد آقای کرزی نهایی نشده و باید در مورد بررسی جدی صورت گیرد. اتهامی که بارها از سوی آقای کرزی تکذیب و رد شده است. اما دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور، میگوید که نامزد وزرا به اساس توانایی و شایستگی معرفی شدند.
حکومت کابینه به افغانستان ټول سیمو ټول شبو ټول قومونو څخه نمایندګی کوي. ټول هغه کسان چې ګمارل سوی دي یا ګمارل کیږي په خپل برخه کې تخصص لري، تعهد لري او د یو خپل سیاسي وزن لري، ټول کسان په صلاح او مشورو پراخو صلاح او مشورو باندې ټاکل کیږي.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مراسم سوگند خود از تشکیل دولت جدید در دو هفته سخن گفته بود، اما چالش های سیاسی پس از انتخابات این روند را با تأخیر روبرو کرد. آقای غنی قبلا گفته که کابینه جدید از تمام ولایات با مشارکت زن و مرد افغانستان تشکیل خواهد شد. آرزو قیاسی، رادیو آزادی، کابل.
در گزارش همکارم آرزو قیاسی شنیدید که هیئت اداری ولوسی جرگه افغانستان میگوید اعضای فاسد کابینه جدید حکومت قادر به گرفتن رای نخواهند بود. در این مورد صحبت داریم با احمد سعیدی، کارشناس مسائل افغانستان، که امی لحظه با ما در خط تلفن است. آقای سعیدی، خوش آمدین به برنامه ما. آقای سعیدی، به عقیده شما چقدر ادعای هیئت اداری ولوسی جرگه افغانستان که میگه اعضای فاسد کابینه رای اعتماد نخواهند گرفت و در بین افرادی که معرفی شدند افرادی هستند که دوسیه فساد دارند دقیق است و ای که حکومت تاکید میکنه که وزرای جدید به اساس شایستگی نامزد شدند، این چقدر صحت داره؟ بفرمایید.
اول خو ولسی جرگه افغانستان به امون اندازه که میگوید که وزیرها فاسد هستن، اعضای ولسی جرگه هم از فاسد مبرا نیست. من باور دارم که اگر وزیرها بتونن جیبای زیر پر کنن بیان خیلی شرط را میبرن، چون این پارلمان پارلمان ملی و مردمی نیست، این خود از این هم به فساد آغشته هستن. مهند وزیرها، حرف دوم است که این کابینه که حال معرفی میشه، این کابینه تخصصی نیست، کابینه کار نیست، کابینه خدمتگذاری نیست. کابینه که بین آقای اشرف غنی و عبدالله و همچنین سیرسیونه که تفاهم ایجاد تفاهم رو بین عبدالله و اشرف غنی ایجاد کردن، او رو سهم میگیرن. یعنی یک طرف وزیر سهمیه اشرف غنی، یک طرف سهمیه عبدالله، یک طرف سهمیه شخصیت های سیاسی که تونستن عبدالله و اشرف غنی رو با یک دیگر سر میز بشانند. اونا هستن.
بله.
کابینه تخصیم است، کابینه تخصص نیست.
بله.
کابینه لیاقت نیست، کابینه خدمتگزاری نیست، کابینه فاوتی فاوتی هست.
بله. آقای سیدی، آیا با در نظر داشتی میزان فساد در نهادهای قانونگذاری افغانستان طوری که در گذشته هم شاهد از او بودیم، معاملات در ولسی جرگه تا باعث شد که بعضی وزرای بسیار شایسته که در فساد هم دخیل نبودن رای اعتماد بگیرن، با عقیده شما طرحی موضوع هم آیا به اساس اصول در ولسی جرگه افغانستان سوال است یا باز هم بازی های پشت پرده و معاملات در او دخیل است؟
اگر وزرایی که به خاطر ایران اعتماد میروند پول داشته باشن مشکلی نیست، اگر پول نداشته باشن رای نمیبرن. وقت خلاصه سابق و کلا در پارلمان در تشناب پیسه میگرفت، شاید حالا در بدرخ پیسه بگیرن، مشکلی نیست.
تشکر آقای سیدی از شما. شنیدید که هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید اعضای فاسد کابینه جدید حکومت قادر به گرفتن رای نخواهند بود. در این مورد نظر احمد سیدی کارشناس مسائل افغانستان را هم شنیدید.
معلومات تازه و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی که آن را همکارم آرزو قیاسی پیشکش می‌کند.
رئیس اداره هوانوردی افغانستان از آغاز زود هنگام پروازهای داخلی و خارجی کشور خبر می‌دهد. محمد قاسم وفایی زاده امروز به رادیو زاده گفت که شماری از شرکت‌های هوایی کشورهای منطقه آمادگی دارند تا پس از تاریخ 10 یا 15 ماه جون مطابق با توصیه‌های سازمان صحی جهان و سازمان بین‌المللی هوانوردی پروازهایشان را به افغانستان از سر گیرند. او همچنین گفت که اداره هوانوردی افغانستان نیز دستورالعمل از سرگیری پروازها را آماده کرده و پس از تایید کابینه به شرکت های هوایی کشور اجازه پرواز داده خواهد شد. محمد قاسم وفایی زاده گفت که اداره هوانوردی افغانستان با توجه به کاهش پروازها به دلیل شیوع ویروس کرونا بیش از 12 میلیون دلار متضرر شده است. و همچنین گفت که شرکت های هوایی خصوصی نیز از این بابت حدود 30 میلیون دلار خساره دیده اند. انجمن صنعتکاران افغانستان از حکومت میخواهد تا در قسمت فعال نگه داشتن کارخانه های کشور گام های جدی بردارد. شیرباز کمینزاده رئیس این انجمن امروز به رادیو زاده گفت که کارخانه های صنعتی و تولیدی کشور به دلیل محدودیت های وضع شده به خاطر شیوع ویروس کرونا در خطر سقوط مواجهند. او افزود که به دلیل نداشتن مواد خام 40% کارخانه ها غیر فعال و بقیه هم فعالیت اندک دارند. به گفته آقای کمینزاده هزاران کانتینر مواد خام کارخانه های افغانستان در بندر کراچی متوقف است و اجازه ورود به کشور را ندارند. رئیس انجمن صنعتکاران افغانستان هشدار می‌دهد که اگر در خصوص فعال نگه داشتن صنعت کشور توجهی جدی نشود، تأثیر مستقیم روی بهای مواد در مارکت گذاشته و هزاران تن هم بیکار خواهند شد. بر اساس معلومات این انجمن قبل از شیوع ویروس کرونا 5000 کارخانه در سراسر کشور فعالیت داشت که در آن بیش از 300000 تن مصروف کار بودند.
طوری که در خبرها هم شنیدید، سارلمانان در ایالت مینسوتای امریکا با گسترش دوسیه قتل جورج فلوید، مرد سیاه‌پوست که توسط یک پلیس سفید پوست کشته شد، دستور دستگیری 3 افسر پلیس را که در محل رویداد حضور داشتند نیز صادر کردند. قتل جورج فلوید باعث اعتراضات گسترده در امریکا شده است. در این مورد گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را از همکارم فرشته نگاه می‌شنوید.
کیت آلیسون، لوی‌سرنوال ایالت مینسوتای امریکا، دیروز گفت دستور بازداشت 3 افسر پلیس که در زمان قتل جورج فلوید در محل رویداد حضور داشتند صادر شده و آنها هم تحت تحقیقات قرار می گیرند. پیش از این 3 افسر پلیس از وظایفشان برکنار شده بودند. این بخش از خواستهایی است که از سوی معترضان مطرح شده. همچنان درک شوین، افسر پلیس که به قتل جورج فلوید متهم است، اکنون با اتهام قتل درجه 2 روبرو شده. پیش از این او از سوی پلیس از وظیفه اخراج و به اتهام قتل درجه 3 بازداشت شده بود. بر اساس قوانین ایالت مینسوتای امریکا، برای محکوم شناختن کسی در قتل درجه 1 و درجه 2 باید ثابت شود که نیت متهم کشتن بوده است، اما محکومیت به قتل درجه 3 نیازمند ارائه شواهد که ثابت کند متهم قصد کشتن را داشته نیست، بلکه کافی است ثابت شود که اقدامات قاتل خطرناک بوده و حفظ جان قربانی را در نظر نگرفته است. سرانوالان ایالت میناسوتا گفتند اقدامات جدید در قضیه قتل جورج فلوید گام های مهم دیگر در جهت تامین عدالت است. جورج فلوید مرد 46 ساله در 25 مای می پس از آن جانش را از دست داد که دریک شوین یکی از افسران پلیس سفید پوست زانوی خود را بر گردن فلوید گذاشت و با وجود التماس مکرر آقای فلوید را رها نکرد. فلوید نخست بیهوش سپس در شفاخانه جان داد. پلیس جورج فلوید را به جرم پرداختن بانکنوت 20 دلاری جعلی در انگام خرید در مغازه بازداشت کرده بود. قتل فلوید باعث اعتراضات گسترده مردمی در شهر مینیاپولیس ایالت میناسوتا شده، جایی که این رویداد رخ داد و سپس این اعتراضات به شهرهای دیگر امریکا هم گسترش یافت. کیت هالسن سرانوال ایالت میناسوتا با اعلام اقدامات جدید در قضیه قتل جورج فلوید اعتراضات را نمایشی و غیر ضروری خواند و تعهد کرد که عدالت را در این قضیه تضمین کند. معترضان اقدامات جدید را استقبال کردند، اما اعتراضات برای هشتمین شب هم در سراسر آمریکا ادامه یافت که معترضان در آن خواهان تغییر روش پلیس و توقف اعمال نجات پرستانه شدند. در نیویورک اعتراضات آرامتر از شبهای گذشته به نظر می رسید. در شهر واشنگتن پایتخت آمریکا هم معترضان برای پیمایی هایشان به گونه سلامیز ادامه دادند. اما از آغاز اعتراضات تا حال از بازداشت 10,000 نفر گزارش شده. بیشترین معترضان متهم به درگیری با پلیس و غارت مغازه ها در جریان اعتراضاتند. در پی این اعتراضات سرتاسری که به خشونت هم گرایید، از کشته شدن 12 تن خبر داده شده. در پی این خشونت ها ده ها شهر ایالات متحده آمریکا شاید وضع محدودیت ها برگشت و گذارند و نیروهای امنیتی برای تامین امنیت به جاده ها برآمدند. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مخالفتش را با اعزام نیروهای امنیتی در شهرها به خاطر اعتراضات ابراز کرده است. ترامپ دیروز گفت فکر نمی کند نیاز به اعزام نیروهای نظامی به شهرهای آمریکا برای مقابله با اعتراضات وجود داشته باشد. او خواهان تحقیق FBI و لوی سارنولی آمریکا در مورد قضیه قتل جورج فلوید شد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
امروز 15 جوزا با روز جهانی کودکان معصوم قربانی خشونت ها مصادف است. نهادهای دفاع از حقوق کودکان در افغانستان میگویند هنوز هم کودکان قربانی درگیری ها و خشونت ها در افغانستانند. نهاد محافظت از کودکان یا Save the Children در افغانستان میگوید سال 2019 و اوایل سال 2020 میلادی مرگبارترین سالها برای کودکان افغان بوده است. جزئیات بیشتر را در این مورد همکارم جاوید حسنزاده از کابل گزارش میدهد.
در شبخانه بودیم، یک دفعه منفجر شد، دیگه ایش نفهمید.
سکینه 15 سال دارد. او میگوید 1.5 سال پیش در یک حمله انتحاری در ولایت پکتیا زخم برداشت و پایش معلول شد.
پای من اسم میکنم که ایش ندارم، شاید درد میکنه، یک پایم فلج است. که درد کنه باز شاید چند دفعه میخزند گلی میخورم، خب باز که دردش خوب شد گشته نمید.
سکینه پس از آن رویداد کلبارش را بسته است و به کابل مهاجر شده است و در یکی از کمپ‌های بیجا شدگان با پدر و مادر کهنسالش در یک وضعیت بد اقتصادی زندگی می‌کند. سکینه که از قربانیان جنگ و خشونت‌ها در کشور است. 4 جون روز جهانی کودکان معصوم قربانی خشونت از سوی سازمان ملل متحد به بزرگداشت از کسانی چون سکینه و دیگر کودکانی که قربانی خشونت‌ها می‌شوند ویژه شده است. سازمان ملل متحد این روز را در 9 آگوست سال 1982 در پای قربانی شدن شماری از کودکان فلسطینی و لبنانی در خشونت‌های اسرائیل به عنوان روز جهانی کودکان معصوم قربانی خشونت نامگذاری کرد. نهادهای حمایت از حقوق کودکان در افغانستان، کشوری که کم از کم با پشت سر گذاشتن 4 دهه جنگ خشونت از نامترین کشورها برای کودکان شمرده می شود، با بهانه امین روز یک بار دیگر از وضعیت کودکان ابراز نگرانی می کنند. نهاد محافظت از کودکان در افغانستان یا Save the Children می گوید در سال 2019 و نخستین ماهای سال 2020 جنگ ها شدت یافتند و کودکان بیشتر قربانی شدند. مریم متای سخنگوی این نهاد به رادیو آزادی گفت
شروعای 2020 متاسفانه ماه اپریل و ماه مارچ و ماه می مرگبارترین سال برای کودکان افغانستان بوده. حداقل در ماه اپریل و می 2020 ما بیشترین قربانی کودکان نسبت به سال 2019 داشتیم.
نهاد محافظت از کودکان در افغانستان از طرفهای درگیر می خواهد تا از غیر نظامیان به ویژه کودکان محافظت کنند. در تازه ترین گزارش دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان که در آخر ماه سور نشر شد آمده است که از 530 غیر نظامی که در سه ماه نخست سال 2020 میلادی کشته شدند 158 کودکان هستند. نهادهای مدافع حقوق کودکان میگویند افزون بر جنگ کودکان افغان از خشونت‌های دیگر چون انجام کارهای شاقه، تگدیگری، مهاجرت، قاچاق، استفاده جسمی از آنها و بسیاری موارد دیگر رنج میبرند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید حقوق کودکان در افغانستان در بیشتر موارد نقض شده است. نجیب الله ببرگزی مسئول بخش کودکان این کمیسیون:
در همه موارد نقض است. اگر در بمبارد مطفل جان خود از دست میتن، اگر در انفجار میدان کنار سرک هست اطفال مسئول نیستن، و اگر در قرا و قصبات و بازارهای مزدحم دامنی و بدنی است اطفال جان خود از دست میتن، اگر در گیریا بین گروپ های مسلح غیر مسئول است اطفال جان خود از دست میتن.
از سوی دیگر وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میپذیرد که در قسمت حمایت از کودکان کار لازم صورت نگرفته است. نجیب الله اخلاقی رئیس بخش حمایت از کودکان وزارت کار و امور اجتماعی در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
اولویت حکومت و نیاز حکومت و امید واقع رسیدگی به وضعیت اطفال در خیلی از موارد برای سازمان‌های دونر و امدلی اهمیت چندان نداره و از جانب دیگه ما با کمبود بودجه بودیم شاخه مواجه هستیم. اینجاست که اطفال که معلولیت ناشی از جنگ یا معلولیت طبیعی هست، بالاخره اطفال آنچه که باید برایشون انجام داده شده نمیشه.
با این همه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان باور دارد که رعایت شدن قوانین بین المللی از سوی طرف‌های درگیر و تلاش برای بهبود زندگی کودکان از سوی نهادهای عامی حقوق کودکان می‌تواند به کاهش خشونت‌ها و قربانیان خشونت‌ها کمک کند.
زندگی
جمهوری مفتیده بود، زخمی هم مفتیده بود.
تن افغانستان امروز مثل براواری کشته می‌شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می‌گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شماری از باشندگان و اعضای شورای ولایتی فرا از افزایش ناامنی‌ها و قتل‌های هدفمند در داخل شهر ابراز نگرانی کردند. آنها خواستار تأمین امنیت در این ولایتند. در این حال، مسئولان امنیتی ولایت فرا از برنامه‌های جدید برای تأمین امنیت در شهر فرا سخن می‌گویند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم حفیظ نورزاد، خبرنگار رادیو آزادی از ولایت فرا می‌شنوید.
به گفته اعضای شورای ولایتی فرا، در یک ماه گذشته بیشتر از 10 تن از سوی افراد مسلح ناشناس در شهر فرا ترور شده که بیشتر آنها را نیروهای امنیتی، جوانان و شخصیت‌های مردمی تشکیل می‌دهند. این وضعیت نگرانی برخی از باشندگان و اعضای شورای ولایتی فرا را برانگیخته‌اند. در کنار قتل‌های هدفمند از یک ماه بدین سو تا پیش از روز عید، عملات مخالفان مسلح دولت بر بخش‌های کمربندی شهر فرا نیز شدت یافته است. کریم الله و نذیر احمد، دو تن از باشندگان فرا، مسئولان امنیتی را متهم به ضعف مدیریتی می‌کنند و از مسئولان اداره محلی می‌خواهند تا برای بهبود وضعیت امنیتی این ولایت تلاش‌های جدی نمایند.
از یک ماه به این طرف میشه که وضعیت امنیتی ولایت فرا وخیم شده، ترورها داخل شهر صورت میگیره، همچنان پست‌های کمربندی نزدیک شهر سکوت مینه. ما شاهد روزهای سخت دوباره شده. امیدواریم که حکومت محلی و همچنان حکومت مرکزی در از این باره توجه کنند و همچنان مردم ولایت فرا در آرامش زندگی کنند.
داخل شهر ناگوار است و ناامید کننده است. ارگان های محلی هم باید توجه جدی در این عرصه بکند، چون وضعیت امنیتی روز به روز وخیمتر شده میره.
از سوی هم شامامت نعیمی، معاون شورای ولایتی فرا، ترورهای داخل شهری و افزایش عمله های مخالفان مسلح بر پسته های کمربندی شهر کم از کم تا پیش از عید را نگران کننده عنوان می کند و از مسئولان می خواهد تا برای دفع وضعیت پیش آمده در این ولایت اقدامات به موقع نمایند.
با
تأسف باید اذعان نمود که در این اواخر وضعیت امنیتی فرا روبه و خامت می رود. ترور افراد دولتی در گوشه و کنار شهر فرا یک بار دیگر افزایش یافته. جرایم جنایی به ویژه دزدی های سازمان یافته زیاد شده. از سرگیری حملات تهاجمی مخالفان بر پوسته های کمربندی شهر که گاه منجر به سقوط پوسته ها و به شهادت رسیدن نیروهای امنیتی ما می گردد باعث نگرانی و تشویش اذهان مردم فرا بوده.
اما محیب الله محیب سخنگوی فرمانده پلیس فرا از برنامه های جدید و تدابیر لازم برای بهبود وضعیت امنیتی شهر و خونسا ساختن عملات مخالفان مسلح دولت سخن میزند.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغان تلاش ها شبانه روز انجام میده تا گراف جرایم جنایی و گراف عملات تروریستی در سطح شهر فرا صفر قرار گیرد. بنابراین نیروهای امنیتی و دفاعی افغان با ایجاد گارنیزون شهری و با ایجاد قطعات منتظره خواهند توانست تا جلوی ترورهای زنجیره‌ای و جلوی سرقت‌های حرفه‌ای را گرفته.
از چند سال بدین سو فصل گرما در ولایت فرا نقطه آغاز حمله های شدید مخالفان مسلح دولت بر این ولایت بوده است. پیش از این شهر فرا مرکز این ولایت در سالهای 1396، 1397 و 1398 مورد حمله های شدید طالبان قرار گرفت و طالبه سقوط رفت. اما هر بار با مداخله نیروهای خارجی طالبان عقب زده شدند. حالا این امن